أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم بحث در این هست که آیا قاعده فراق و قاعده تجاوز یک قاعده است یا دو قاعده. در این امر وارد شدیم. ربما یقال، مطلبی دیروز عرض کردیم که بعضی از آقایون دیدم سوال میکنن، اشکال میکنن. ربما یقال اشکالی است که بر وحدت قاعدتین وارد شده، که این قاعده فراق و قاعده تجاوز یک قاعده نیست، دو تا قاعده است. چرا؟ برای اینکه مجعول در قاعده تجاوز غیر از مجعول در قاعده فراقه. و تعبیری که دارن این هست که اون چه که مجعول هست در قاعده فراق عبارت است از صحت موجود. صحت موجود تعبیر ازش میکنن به مفاد کانه ناقصه. مفاد کانه ناقصه دیروز هم گفتیم، یعنی کون و هاذا الشیء صحیحاً، صحت موجود. این در ذهنتون باشه، چون بعد در مورد اشکال واقع میشه. پس در قاعده فراق چیزی که ما داریم این است که بنا شارع، تعبد شارع قرار میگیرد بر صحت اونچه که تحقق پیدا کرده، صحت موجود. این میشه مفاد کانه ناقصه. اما مجعول در قاعده تجاوز، بنایی که در اونجا هست، تعبدی که اونجا هست، صحت موجود نیست، بنابر وجود صحیح هست. وجود صحیح غیر از صحت موجوده. این مفاد کانه تامه میشه در قاعده تجاوز. بنابراین اگر مجعول در این دوتا قاعده یکی نیست، یکی به صحت موجود میخوره و دیگری به وجود صحیح میخوره، یکی اثبات میکنه وجود رو، یکی اثبات میکنه صحت را، اینجا مجعول دوتاست. وقتی مجعول یکی نیست، این چجور ما دوتا قاعده رو یکی بگیریم؟ خب این اشکالیست که اینجا هست. کلامی که از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه داشتیم در اون موضع پنجم بود یا ششم بود، مرحوم شیخ مطلبی داشتن ناظر به همین اشکال، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه چیزی که فرمودن عبارت از این بود که حالا این عبارت ایشون رو من اینجا بیارم. مرحوم شیخ این عبارتشون اینه: ان شک فی صحت الشیء المعتی به حکمه حکم شک فی الاتیان بل هو هو. شیخ چی میخواد بگه در اینجا؟ شیخ میخواد بفرماید شک در صحت شیء موجود، شیء معتیون به یعنی شیء موجود، یعنی اونی که آورده شده، شک در صحت همین فردی که من آوردم دارم. این حکم، این حکم و شک فل اتیان، اتیان یعنی شک در وجود، حکمش حکم شک در وجود صحیحه، هیچ فرقی با هم ندارن. چه بگیم صحت موجود که متعلق شک باشه، چه بگیم متعلق شک ما وجود صحیحه، تفاوت نمی کنه. بل هو هو، این عبارت شیخه، لأن مرجعهو الى شک فی وجود صحیح. وقتی ما شک میکنیم فی صحت شی، معناش اینه که شک ما در وجود صحیحه. خب بنابراین طبق نظر مبارک مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شک در صحت عمل موجود را ما میتوانیم برگردانیم ارجاع بدیم به شک در وجود، شک به صحت، شک در وجود صحیح، یعنی مفاد کانه تامه. اینجا در واقع چیزی که ما داریم اینه، بنابراین فرقی بین دوتا قاعده نیست. این نظر مبارک مرحوم شیخ بود که عرض کردیم ما تعبیری که از کلام شیخ کردیم این بود که مرحوم شیخ می‌فرماید ما اینجا شکمون در وجود نافذه، شکمون در وجود مؤثره، شکمون در وجود وافی برای غرض هست. و این تفاوت نمی کنه شک در صحت یا شک در وجود صحیح، چون اونی که منشأ هست برای اثر، اونی که به اصطلاح وافی برای غرض هست، اون وجود خارجی صحیح هست. وجود خارجی غیر صحیح که وافی برای غرض مولانی است. ولذا من وقتی شک دارم در این عنوان که آیا این وجود خارجی صحیح آورده شده یا آورده نشده، شارع میاد اینجا بنا میگذاره بر آورده شدنش، تعبد میکنه بر آورده شدنش، این قاعده میشه. یعنی ادله‌ای که ما داشتیم ناظر به این معناست. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. دیروز هم شما همین اشکال فرمودید، عرض میکنم بله. ببینید دیروز شما همین اشکال رو فرمودید و منم همین جوابی که الان میخوام بگم عرض کردم که ببینید اینجا شما یک تفاوت بگذارید بین شک فی صحت شیء و شک در وجود صحیح. آقایونی که این اشکال رو کردن میگن شک در صحت شیء مفاد کانه ناقص است، یعنی حاضر شیء صحیح هن املا، اما شک در وجود صحیح مفاد کانه تام است. او شک در وجوده، اینجا شک در وصفه. توجه فرمودید کون و شیء صحیحن مفاد کانه ناقص است. ابن داره احسن تو، بله بله مرحوم شیخ احسن تو. نه ببینید اینم که ما گفتیم، اینه که ما این عبارت شیخ رو خوندیم بعدا ما گردن شیخ گذاشتیم که ایشون میفرمایند در واقع این تعبیری که ما کردیم همه هر دوتا به مفاد کانه تامه برمیگرده، اینم درست نیست. ببینید ما گفتیم، خودمون گفتیم، اما شیخ اصلا میفرماید اینا فرقی با هم نداره که شما مفاد کانه تامه یا مفاد کانه ناقصه درست بکنید. اینجا چون چه شک در صحت باشه مفاد کانه ناقصه، چه شک در وجود صحیح باشه یک معناست، و اون معنا همونی بود که ما عرض کردیم از قول شیخ، یعنی وجود مؤثر، وجود نافذ، وجود وافی للغرض. حالا مرحوم نائینی رضوان الله علیه دو تا اشکال بر شیخ میکنند. وجه اول از اشکال اونی که در نوشته شما هست که ما نوشتیم، این اشتباهه، این وجه دیگری از نائینی است، این وجه دوم نائینی است که بعداً میاد، این رو تصحیح بفرمایید. وجه اول نائینی اینه، یعنی به جای این وجه اولی که اونجا نوشته شده، او درسته از نائینی هم هست، اما وجه دوم نائینیه، وجه اول ایشون اینجا نیست. وجه اول نائینی اینه که ایشون میفرمایند که اینجا شما بیاید قاعده فراغ رو برگردونید به تعبد به وجود صحیح، خلاف ظاهر ادله هست. چرا؟ چون حرفی که قبلا داشتیم مرحوم شیخ فرمودن این است که شک در صحت موجود برمیگرده به شک در وجود صحیح، این بود دیگه. شک در صحت موجود مفاد قاعده فراغه. این که شما بیاید شک در قاعده فراغ، تعبد به وجود به اصطلاح وجود صحیح، اینو برگردونید، شک در صحت موجود رو در قاعده فراغ برگردونید به شک در وجود صحیح، این خلاف ظاهر ادله قاعده فراغه. چرا؟ برای اینکه در روایت ما اینجور داشتیم سیه زراره بود ظاهرا، نه ارزم بزرگتون که حالا یادم نیست، حالا شما ببینید، کل ما مزا من صلات که و تهور که فذکر تهو تذکرن فمزهی ولا اعادت علیک. مرحوم نائینی میخوان بفرماین این روایت که کل ما مزا من صلات که و تهور که، هرچی که گذشته الان یادت افتاد که درست آوردی یا درست نیوردی، فمزهی یعنی بگذر ازش ولا اعادت علیک. اینجا مرحوم نائینی میخوان بفرماین تعبدی که شارع میکنه فمزهی ولا اعادت علیک، تعبد میکنه به صحت موجود، به صحت اونچه که آوردی. این معناش اینه، یعنی اونچه که آوردی فمزهی صحیحه، لا اعادت علیک، چون وقتی صحیح آوردی دیگه اعاده معنا نداره. این رو داره میگه، این ظاهره. پس بنابراین ظاهر این فرمایش به تعبیر ایشون هوال حکم به صحت مامزاه، یعنی صحت موجود. بنابراین مفاد این دلیل و ادله مثل این تعبد به صحت موجود میشه، یعنی مفاد کانه ناقصه. وقتی که اینجور شد، بنابراین معنا نداره که شما اینو بیاید، این ظهور رو برگردونید به چی؟ به وجود صحیح. این صحت موجود رو میگه، میگه اونی که شما آوردی، ببینی تفاوتم اینه، اونی که شما آوردی یعنی اون وجود شخصی خارجی که شما آوردی، من شارع حکم میکنم به صحتش. درست شد؟ این میشه مفاد قاعده فراق. اما اونجا در قاعده تجاوز میگیم اینجا تعبد به وجود صحیح هست، یعنی کار نداره به اونی که شما آوردی. ممکنه اصلا نیاورده باشی، احسن تو، ممکنه اصلا نیامده. تعبد میکنه شارع، یه وجود صحیح برای شما قرار میده، یه وجود صحیح برای شما درست میکنه که کار شما را بیفته. ولذا دیروز عرض کردم نه، این اینجا نیورده مثال، اما در ادله‌ای که برای خاص قاعده تجاوز میارن اونجا میگه شک دارم که رکوع آوردم یا نیاوردم. امام چی فرمود؟ فرمود بل رکعته، بل سجدته، بل رکعته. اینجا یعنی وجود صحیح، یعنی در واقع شارع کاری نداره به اونچه که تو آوردی، چون این وقتش گذشته، محلش گذشته، هرچه که هست، شارع در تعبدی که اینجا میکنه یک وجود صحیح برای شما درست میکنه، قرار میده. این قاعده تجاوزه. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه میفرماید قاعده فراق که مدلول روایاتش که خوندیم عبارت از این است که اون وجود خارجی شخصی که شما آوردی، من حکم میکنم به صحتش. این قاعده فراخ، این معنا نداره این رو برگردونیم به قاعده تجاوزی که مفاد ادلش اینه که من کاری به اون چه که تو آوردی ندارم، آوردی یا نیوردی مهم نیست، من بنا میگذارم، تعبد میکنم که این وجود صحیح آورده شده. مرحوم نائینی اشکال اولشونه، این وچه اول اشکال اینه که اینجا شما هستید و این ادله، چجور بخواید این دلیل رو برگردونید به اونجا؟ اینجا صریح امام میفرمایند کل ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فمزهی ولا اعادت علیک. فمزهی یعنی هازا صحیحون، و اونجا حکمی که میکنه به چی حکم میکنه؟ امام میفرمایند کل ما مزا من صلاتک، یعنی اون عملی که آوردی، یعنی عمل شخصی خارجی که شما به دست خودت آوردی، غلط و غلوط، من حکم میکنم به صحتش. درست شد؟ این معنا تفاوت میکنه با اون چه ما در قاعده تجاوز داریم. در قاعده تجاوز میگه بلا قد رکعته، ولو اصلا رکوع نیورده باشم من، میگه بلا قد رکعته. اونجا نمیگه اون عمل خارجی که تو آوردی من تصحیحش میکنم. ممکنه اصلا عمل خارجی من نیوردم، عملی نیست در کار، خیال میکنم آوردم. بل رکعته برای من وجود صحیح رو تعبدن بنا میگذاره که تو واجد رکوع هستی. بل رکعته یعنی در صلات، خب سجده که میخوای بیاری باید قبلش رکوع آورده باشی. اینجا اگرم رکوع نیوردی، من اشاره تعبدن رکوع برای تو درست میکنم، قرار میدم که سجده متوقف بر رکوع شده باشه. خب وقتی مفاد قاعده تجاوز اینه، مفاد قاعده فراخ اونه، شما چجور میخواد گره هم بندازید و یکیش کنید؟ این وچه اول مرحوم میرزاست. نداره، شما ببینید اگر دوتا گرفتید، اگر دوتا قاعده گرفتید، موضوع جریانشون هم فرق میکنه. شما هر کجا شک در صحت دارید، اینجا مجرای قاعده فراقه، درست شد؟ هر کجا شک در وجود دارید، مجرای قاعده تجاوزه، فرق میکنه دیگه با هم، توجه برخلاف نظر شیخ. بله بله بله. حالا اب نداره، ببین اخص باشه، اما این دو تا میشه. پس دو تا مفاد، الان ناینه اینو میخواد بگه، میگه دو تا مفاد شما دارید. وقتی دو تا مفاد دارید، ولذا حرفی که قبل بود مجعول در قاعده فراق غیر از مجعول در قاعده تجاوزه، اینو چجور میخواد یه قاعده بکنی؟ یعنی اساس اشکال مرحوم ناینه اینه، این وچه اول اشکاله. در وچه دوم مرحوم ناینی، در واقع این وچه تسلمی است، ایشون میفرماید که عیب نداره، ما اینجا عرضم به حضورتون که قبول میکنیم که اینجا شما قاعده فراغ رو برگردونید به قاعده تجاوز، یعنی بگید شک در صحت موجود برمیگرده به شک در وجود صحیح، اما در عبادات، در عبادات ما قبول میکنیم برگردونید. چرا؟ برای اینکه در عبادات مسئله‌ای که ما داریم این است که من این عبادت، عمل عبادی که انجام میدم، برای این است که ذمه مشغول من فارغ بشه از تکلیفی که برام مقرر شده، درست شد؟ وقتی اینجوره، بنابراین من وقتی شک کردم در صحت موجود، معناش این است که عملی که من آوردم صحیحه یا صحیح نیست. شما اینجا بیایید بگید این برمیگرده حتی به اون موردی که شک دارم در وجود صحیح، اب نداره، شارع میاد برای شما درست میکنه، رکوع درست میکنه، درست؟ تعبدن در عبادات قبول میکنیم. چرا؟ چون داستان مربوط به خود شرع و سلطنت شرعه. خود شارع دلش میخواد اینجوری از شما قبول بکنه، ما که اعتراض نداریم. شارع در دایره تعبد خودش آمده کاری که شما نکردی تعبدن برات درست کرده. خیلی خوب، برات درست کرده، فایدهش چیه؟ فایدهش اینه دیگه اعاده نداره، یعنی ذمه شما رو حکم میکنه فارقه. خب سر و کار ما هم با این شارع دیگه، این که ذمه من بری بشه مقابل او باید بری بشه، این میگه بری، خیلی خوب، ما مشکلی نداریم. اما ایشون میفرمایند که قاعده فراق فقط در عبادات که نیست، در معاملات هم هست قاعده فراق. معاملات که دیگه دست شارع نیست، در دایره سلطنت شارع نیست. حالا اینا توضیح منه، ایشون نمیگه در دایره سلطنت شارع که نیست، امور عقلاییه. در امور عقلایی معامله باید نافذ باشه. اینجا معنا نداره که شارع بیاد بگه من وجود صحیح برای شما درست میکنم. اون معامله اجاره است، بیعه، صلح، هر چه که هست، اثر انما یترتب، چون اثر عقلاییه، شارع هم اثر عقلایی رو میاد تنفیذ میکنه، تصحیح میکنه. در این معاملات اثر انما یترتب بر اون وجود خارجی شخصی معامله که من انجام دادم. پس معامله باید باشه خارجن، صحیح هم باشه، اون وقت عقلا منشأ اثر قرارش بدن، بگن اینجا نقل و انتقال ملکیت در بیع صورت گرفت. این کجا درست در میاد؟ شارع اینجا چجور میخواد عمل بکنه؟ در این معاملات، معامله من انجام دادم خارجن، بیعی کردم، صیغه خوندم، تمام شده، شک دارم در صحت اون عملی که آوردم، اینجا شارع بیاد بگه اینجا بنا بگذار بر صحتش، یعنی شرایط رو انشاءالله رعایت کردی، یاد نداره، این خوبه. اما اینکه شارع بیاد اون چیزی که اصلا من نیبردم، یعنی بیع خارجی شخصی دیگه نیست، شارع بیاد بگه الان که تو محل این بیع گذشته، خونه رو تحویل گرفتی، پولش هم دادی، شک میکنی اصلا معامله و بیعی کردم یا نکردم، اینجا شارع بیاد برات یه بیعی درست بکنه بگذاره، مثل اونجا که میگه رکوع برات ساختم، اینجا بیع میتونه با تعبد درست کنه؟ این معقول نیست، معنا نداره. ولذا اگر ما بیایم بگیم قاعده تجاوز برمیگرده به قاعده فراغ، برمیگرده به قاعده تجاوز، یعنی شک در صحت همون شک در وجود صحیح میشه، قاعده فراغ رو از یک قاعده عامی که در همه موارد جاری میشه، چه در عبادات چه در معاملات، باید ساقط بکنی. فقط شما در عبادات میتونید جاریش بکنید، در معاملات دیگه حق جریان قاعده فراغ رو ندارید، در حالی که اعلام و آقایون در معاملات هم میان قاعده فراغ جاری میکنن. این اشکال دومیشونه. خب اشکال قویه دیگه، این فرمایش دومیشونه. این دو اشکالی که از ایشون هست، مرحوم آقای خویی تلمیز ملا و بزرگوارشون جواب دادن از ایشون. البته ایشون می‌فرمایند که اعتراض اول متینون، حالا ایشون می‌فرمایند متینون، حالا ما حرف داریم اینجا، برای اینکه ظاهر روایاتی که هست کل ما مزا من صلات که و طهور که فمزهی، این ظاهرش اینه که حکم میکنه به صحت ما مزا، این صریح دیگه، بنابراین این شک، مورد شک در صحت موجود رو نمیشه برگردوند به وجود صحیح، این نمیشه، این متینه. اما اشکال دوم ایشون، فرمایش مرحوم آقای خویی این است که لا یرجع الی محصل. چرا؟ ایشون می‌فرمایند که مفاد قاعده فراغ، اگر ما گفتیم که این رو برگردونیم، مفاد قاعده فراغ شک در صحت موجوده، اگر برگردوندیم به شک در وجود صحیح، اگر اینجور بود، اینجا هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه و کافی هست در ترتب اثر. چرا؟ ایشون می‌فرمایند که ما در اینجا کاری که انجام میدیم، به فرمایش ایشون زید آمد خانه‌ش رو فروخت به عمرو با یک ثمن معین، و بعد الان شک میکنه در صحت این معامله، مقتضای قاعده فراغ بعد از ارجاع این است که در واقع تعبد میشه به وجود یک بیع صحیح. درست شد؟ خب وجود بیع صحیحی که مبیع درش داره، خانه است، ثمن درش پولیه که دادیم. خب اینجا ایشون می‌فرمایند که تعبد به وجود این بیع، وجود بیع صحیح، کافن فی ترتب الاثر، این کافیه. برای اینکه ایشون می‌فرمایند که حتی اگر صحت این معامله شخصیه خارجیه در واقع نباشه، یعنی ولو اون جهات عقلایی که درش باید بشه نیاورده شده، این معامله درست انجام نشده، مثلا علم به سمن نداشته یا علم به جهات مصمن نداشته و از امثال اینها که شک میکنه. اینجا ولو اینجور باشه، ما در اینجا تعبد شارع میاد میگه این وجود مؤثر برای شما حاصل شد، این تعبد شرعی است. حالا اجازه فرمایید، همون جور که در عبادات هست، این فرمایش ایشون، من میگم این عبارت رو میخونم، همون جور که در عبادات هست، اگر شما شک کردید در صحت صلات ظهر بعد از آنی که از صلات ظهر فارغ شدید، خب الان شک کردید در صحتش، شارع میاد حکم میکنه به اینکه صلات صحیح شما دارید. حالا حکمی که شارع اینجا میکنه، اینو نکته ای که ایشون روش تکیه میکنه اینه، وقتی شارع حکم میکنه به این صلات صحیح یعنی چی؟ یعنی در اینجا اون صلاتی که شما آوردی صحیحه. یه چیه؟ در میاد از این حکم شارع که اون جهاتی که یترتب بر وجود ظهر من تعبد میکنم به ترتبش، یعنی وقتی شارع گفت من تعبد میکنم که شما ظهر رو آوردی نماز عصر رو بعدش میتوانی بخوانی، این هست یا نیست؟ پس در اینجا شک در صحت صلات ظهر که من میکنم، چه شک در صحت صلات ظهر باشه، یعنی برگشت شک به اون واحد شخصی موجود باشه که من آوردم، یا نه اصلا شک میکنم نماز نیوردم، نماز ظهر نیوردم، شارع برای من این وجود صلات ظهر رو تعبدن درست میکنه. آیا این تعبد شارع برای من ترتب نماز عصر رو درست میکنه یا درست میکنه؟ درست میکنه. شارع خودش در اینجا میاد بنا میگذاره به مقتضای این قاعده، قاعده فراغ بعد از ارجاع اون امر، بعد از قاعده فراغ میگه تو واجد آتی به صلات ظهر هستی، تو آوردی، وقتی من آوردم نماز عصر دنبالش میارم. ایشون میفرمایند عین این معنا در معاملات هم هست. در معامله من شکی که دارم شک در صحته، حالا اینجا شک در صحت موجود باشه شارع درستش میکنه، شک در وجود صحیح هم باشه شارع درستش میکنه. یعنی میاد میگه الان این معامله ولو معامله شخصی نباشه، یه معامله کلی باشه، این معامله شخصی نه، اونی که معاملهی که موجب شده است خانه از ملکیت شما خارج بشه و پولش در ملکیت شما، ثمنش در ملکیت شما داخل بشه، این بیع رو، این معامله رو من بنا گذاشتم برش. وقتی بنا گذاشتم برش، تمام مبادلاتی که بر اساس این معامله بعدن میخواد انجام بشه میشه صحیح. چه فرقی هست بین اینجا و اونجا در عبادات؟ بله؟ بله ببینید اختلافشون الان اینجا نیست، اونو میبریم در باب قضا. نه ببینید من کار ندارم، من ببینید، نه ببینید اینجا دیگری شک نمی کنه، ببینید قاعده فراغ کجاست، خود من شک میکنم، خود من معامله کردم، صبح خانم رو فروختم، ثمنش هم گرفتم، الان که اومدم نشستم این کمی فکر کردم، گفتم این معامله من صحیح بود یا این کاری که کردم صحیح بود یا صحیح نبود، آیا من سوان قبلا تماما من گفته شد، همه جهات خونم رو براش گفتم، اینکه زیر زمینش دم داره براش گفتم، شک میکنم، صحبت خودمه. حالا که شک میکنم، اینجا قاعده فراغ اگر بخواد جاری بشه معناش اینه که قاعده فراغ جاری میشه در جایی که من شک میکنم در صحت عمل خارجی موجود خودم، یعنی کاری که صبح انجام دادم، درست شد؟ خب اگر شما قاعده تجاوز رو میخواید برگردونید به این قاعده فراغ، اینجا حتی در صورتی که من شک داشته باشم در وجود معامله، یعنی صبح نشسته بودیم داشتیم با هم حرف می‌زدیم، بعد آمدیم بیرون، الان یادم نیست اصلا معامله کردیم، گفتم فروختم به تو اشتری تو، یا همینجوری صحبتی کردیم خانه رو دادیم و ارزم، حالا کاری هم نداریم که اینجا ارزم به حضورتون که معاتاتی میشه نمیشه صیغه لازمه اینا رو کار نداریم، میگم اصلا بی واقع شد یا همینجوری من دادم و گرفتم و رفتم، ولی مصالحه هم باشه اب نداره، ما به اوناش کار نداریم، اصل بی واقع شده یا واقع نشده. اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در جواب مرحوم نائینی میفرمایند همون جور که ما به مقتضای این روایاتی که در قاعده تجاوز داریم، در قاعده تجاوز میاد شک بنا رو میگذاره بر وجود صحیح، توجه فرمایید بر وجود صحیح، اگر ما قاعده فراغ رو به قاعده تجاوز برگردونیم اضافه بر شک در صحت باید شک در وجود صحیح رو هم بگیره. آیا این وجود صحیح امروز صبح از من محقق شد یا نشد؟ اینجا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ما هیچ اشکال نداره که بگیم به مقتضای قاعده فراغ در اینجا بگیم محقق شد، معناش اینه که این معامله منشأ اثره، پولی که من گرفتم مالک شدم، خانه‌ایم که او برده مبارکش باشه، نمازم توش بخونه درست، عرضم به حضورتون که تمام آثار بار میشه. این جواب ایشونه. بفرمایید شما. اصل
در معاملات اصاله.
بله. بله. اینا بفرمایید. ببینید. این قاعده فراغ، قاعده تجاوز اگر درستش کردیم، حالا هنوز درست نکردیم، اگه درست کردیم حاکم بر اون معنا هست، فساد مقتضای استصحابه، به حساب که معامل امر وجودیه، بعد تحقق به تو اشتری تو نقل و انتقاله، در استصحاب حالت سابقه عدم نقل و انتقاله، یعنی خانه دست من بوده الانم باشه، این معناشه. اینجا قاعده فراغ اونو در تعارض بین استصحاب و قاعده فراغ درست میکنیم. اگر شما آمدید گفتید استصحاب حاکمه بر قاعده فراغ، اینجا بیایید بگید. اما اگر اونجا آمدیم گفتیم که آخوند میگه، شیخم میگه که قاعده فراغ و تجاوز حاکم بر آخوند حاکم نمیگه، تخصیص میگه، به اسلام مقدم میشه، اینجا دیگه حرفو نداریم. این حرفه. حالا این اشکال در فرمایش آقای خویی کجاست یا چی، اینو بعد عرض میکنیم. این یک فرمایش ایشون. بعد ایشون میفرمایند که و تحقیق ان الاستدلال المذکور ساقطون من اصله، اصلا ریشه خراب فرمایش مرحوم نائینی. چرا طرحش میکنم؟ من فقط وقت گذشته. ایشون میفرمایند که ما یک مبنایی داریم در اصول که همیشه گفتیم نه، ما داریم مبنای معروفی هست که آیا اطلاق به معنای رفع القیود هست یا اخذ القیود. اگر اطلاق به معنای رفع القیود باشه، وقتی شارع آمد به نحو قضیه حقیقی گفت الخمر حرامون، این مطلقه اطلاق داره، اینجا اخذ نکرده، ممکنه این خمر احمر باشه، ممکنه اصفر باشه، ممکنه ابیض باشه، ممکنه خمری باشه که از انگور گرفته شده، خمری که از نبی به اصطلاح کشمش گرفته شده، خمری که از چیزای دیگه گرفته شده، هیچ کدوم از اینا رفع القیوده، یعنی اطلاق به معنای این است که هیچ قیدی من اینجا اخذ نکردم، اون چه که صدق علیه الخمر این حکم بر جاری است. یه مبناست، یک مبنا این است که اطلاق به معنای اخذ القیوده، یعنی من وقتی میگم الخمر حرامون، یعنی خمر ابیض هم حرامه، توجه داشتم به همه قیود، همه قیود رو هم گرفتم، یعنی در همه قیود این حرمت خمر هست، طبیعت به جمیع قیودهی نرفض القیود، فارغ طبیعت فارغ از قیود، نه طبیعت با قیود جمیع اخذ کردم همه قیود رو، اما مقید نکردم طبیعت را به هیچ کدام از اینها. این دو تا مبناست. حالا ایشون میفرمایند که ما میایم در ما نحن فی، خب اناد فرمایید فردا توضیح میدم، ما میایم در ما نحن فی شک در صحت موجود و شک در وجود صحیح رو از این قبیل به حساب بیاریم. یعنی در مقام این روایات وقتی میگه فمزهی اطلاق، این اطلاق رفض القیوده، سوا اون این که شک شما در صحت باشه یا شک شما در وجود باشه فرقی نمی کنه، رفض القیوده. اینجا اطلاق رو بیایم جاری بکنیم تا فردا انشاءالله.